Pagdano to. ويشهد لما ذكرناه من قول المستعمل فيه واحدا في مورد وجود غنى ما جاء في كثير من الاحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغه واحده وامر واحد او اسلوب واحد مع تعدد الامر ولو كان الوجوب والنظم من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل أو تعويله بإرادة مطلق الطلب البعيد إرادته من مساق الأحاديث فإنه تجوز. خب نظر ما رو مظفر این شد که هیئت امری صیغه امر وضع شده برای نسبت بین متکلم آمر مخاطب مأمور و عمل مأموران به. اگر غرض طلب باشه، اگر این استعمال در نسبت به داعی طلب باشه، عقل حاکم به وجوده. عقل در پی احراز طلب شارع انشاء میکنه لابدیت طاعت را، و اگر بخواد استحباب مراد باشه، باید خود شارع بعد از احراز طلب بیان کنه که این طلب جایز ترکش که موضوع حکم عقل برای وجوب طاعت منتفی بشه. این حاصل فرمایش ایشون بود، حرفی بسیار متین مورد تأیید امثال محقق نائینی، آغازیا، محقق اصفهانی، که مسئله وجوب طاعت اساساً به صورت کبروی و در هر یک از اوامر، چه ماده امر چه صیغه امر، وجوب طاعت حکم عقله. فقط کافی موضوع این حکم عقل احراز بشه. موضوعش عرض کردیم یکی وصول به ملاکات مصالح مفاسد که انشاءالله به تفصیل در بحث حسن و عقلی میخونید، که البته مواردش خیلی نادره، اما موضوع عمدش طلب شارعه. طلب شارع اگر احراز شد، عقل میگه باید منبعث بشی. منع شارع اگر احراز شد، عقل میگه باید منزجر بشی. عقل، البته عقل در همون بحث خسروق و عقلی خواهید خون، غالبا مغلوب هوا و هوسه، ولی خب وجود داره، حجت تمامه. در همون حین مخالفت خودش میفهمه، خود شخص مخالفت کننده آسی میفهمه که استحقاق عقاب در حقش هست، لزوم طاعت در حقش هست. حالا اینا تفصیل شلو بحث خسروق هست. این مطلب رو ایشون مطرح کرد، دو دلیل هم برش اقامه کرد، که یک دلیلش با بحث ماده امر مشترک بود. اساساً نمی شود وجوب موضوع له الفاظ قرار بگیره، مستعمل فیه الفاظ قرار بگیره، دور پیش میاد، خلف پیش میاد. با اون بیان که توضیح دادیم، یک دلیل دومی هم مخصوص بحث صیغه الامر بود که در ماده امر نمی اومد، اون اینه که صیغه الامر حرفه، حرف نمیتونه معنای مستقل که وجوبه افاده کنه. حالا در این قسمتی که الان مطرحه یک شاهد ذکر میکنه، میگه ما در بسیاری از موارد در روایات داریم امثال این جمله را که اقتصل للجمعت والجنابه، یک امر اومده خورده به دو موضوع که از خارج میدونیم این دو موضوع یکیش واجبه یکیش مستحبه، غسل جمعه مستحبه، غسل جنابت واجبه. یا مواردی اینجوریه اقتصل للجمعه و اقتصل للجنابت، عقد شده دو تا اقتصل بر هم. در مورد اول که اقتصل للجمعه و الجنابت، اگر قرار باشه بگیم وجوب ندر، اینا معانی هیئت امری هستن، اینا مستعملون فیه هیئت امری هستن، باید بگیم استعمال لفظ در اکثر از معناست، یا باید بگیم عموم المجاز به کار رفته، باید بگید اقتصر به معنای مطلق و طلبه، مثل عین که میگفتیم به معنای ذات و سمیه به عین و یا و نونه، باید بگید برای مطلق و طلبه و مجاز در این معنا. خب اینا رو نمیشه قائل شد استعمال لفظ در اکثر از معنا قبلها احتال شده بود، عموم المجاز قرینه میخواد. در مثل اقتصل للجمعه والجنابه بخواییم بگیم اولیش امر مستعمل در استحباب، دومیش مستعمل در وجوب، با وحدت سیاق نمیسازه. وحدت سیاق اقتضا میکنه بگیم مستعمل فیه هر دو یکیست، نسبت بین متکلم مخاطب عمل خوست، غرض طلبه، انگیزه بحثه. این امر مستعمل در این هیئت امری مستعمل در این نسبت به داعی بحث قرینه خارجیه داریم بر مخالفتش، بر جواز مخالفتش نسبت به جمعه میشه استحباب، اون قرینه استحباب رو میفهمه، و قرینه نداریم نسبت به جواز مخالفتش نسبت به جنابت، عقل به صحنه میاد، انشاء لابدیت. این شاهدی از آخر ذکر میکنه عبارت ببینید یشهد لما ذکرنا، شهادت میدهد برای آنچه گفتیم، ما ذکرنا این من کون المستعمل فی واحد در موارد وجوب و ندر، چون نسبت بین آمر مأمور مأمور به بود، نسبت طلبیه بود، نسبتی بود به داعی اعلان طلب. یشهد و ماجا در بسیار از احادیث از جمع بین واجبات و مندوبات به صیغه واحده، یک اقتصل خورده به جمعه و جنابه به صیغه واحده و امر واحد، یا اگر اوامر متعددن اسلوب واحده او اسلوب واحد، سیاق سیاق واحدی با تعدد امر اقتصر للجمعه و اقتصر للجنابه، بخوایم بگیم اینا هر یکی استعمار شده در معنای غیر از اون چه که استعمار شده دیگری، خلاف وحدت سیاقه. سیاق و واحده، باید بگیم مستعمل فیه واحده. از خارج ما استحباب را نسبت به جمعه می فهمیم، وجوب را نسبت به جنابت می فهمیم، از ناحیه عقل وجوب را می فهمیم، از ناحیه قرائن داله بر جواز ترک غسل جمعه استحباب را می فهمیم. یا اسلوب واحدی با تعدد هم ولو کان وجوب و ند از قبیل معنیین لسیغه لکان ذالک فی الاغلب من باب استعمال لفظی اکثر من معنا، ما هو مستحیل. باید بگیم اینا غالبا در قالب این موارد از باب استعمال لفظ در اکثر از معناست، این محال. یا اگر این رو نخواهیم بگیم، باید بگیم عموم المجازه او تعویله به ارادت مطلق طلب، جامع بین وجوب و نفع باشه، وقت این بشه عموم المجاز. تعویل اون استعمال را به اراده مطلق طلب که بعید از اراده اش، اراده این مطلق طلب از سیاق احادیث، من مساق الاحادیث، فانه چرا بعیده، بیان بعده، فانه این تعویل به اراده مطلق طلب مجازگویی، تجوز لا شاهد له، قرینه میخواد مجاز، ولا یساعد علیه اسلوب الاحادیث الوارده. خب این بحث تمام. حاصل فرمایش ایشون این شد که مستعمل فیه چه در امر وجوبی چه در امر ندبی، مستعمل فیه و موضوع له یک چیزه، نسبت به انگیزه بعث و طلب دیگه. خارج از لفظ که بریم، خارج از خود صیغه که بریم، عقل وجوب رو تثبیت میکنه، قرائن خاصه استحباب رو تثبیت میکنه. اونا دیگه خارج از قدم رو با خود افعله، میشه بالعقل و برقرینه الخاصه، که یکی استحباب میشه یکی وجوب میشه.
مثلا این
استفاده کنیم برای اشکال تو اون بحث ماده عرض که ایشون فرمودن که منشأ وجود ثمره ای نداره، چون ما اونجا اگر بگیم که مثلا خب بحث این چه سیده افعال میشه، چه مثلا عمل تو که باشه به لزوم جنابت اینطوری هیئتی داشته باشیم، اینجا بگیم که بحث تو ایشون اگر فرمود مهم نیست، چرا مهم هست؟ منشأ ظهور چیه؟ یکی از ثمرات چون میگیم، ببینید ما منشأ ظهور رو اگر وضع بدونیم، ماده هم ظهور در وجود داره. آیا منشأ ظهور وضع یا اضطراف یا عقل، اختلاف بود. ایشون فرمود مهم نیست، وقت فقط علمی. البته خود مرحوم مظفر هم متوجه این معنا هست، نمیخواد متعرض بشه، ولی ثمره فراوان داره. اگر بگید شما منشأ ظهور در وجود وضع، نیازی به مقدمات حکمت ندارید، بگید منشأ انصرافه، باید مشخص کنید مقدمات حکمت همه فراهمه و انصراف از ناحیه کثرت استعمال برمیگردونه این لفظ موضوع برای جامع رو به یک بخش. اگر بگیم منشأ عقل، هیچ وقت مجاز نمیشه. وقت اینجا فرمود یه دنبال قرینه بر مجاز نباید بگردیم اگر منشأ عقل بود. اگر منشأ انصراف بود، یا قرائن خاصه بود اونجوری که عزودی میگن. عزودی میگه حقیقت در نفع بخواد در وجوب استعمال بشه مجازه، قرائن خاصه میخواد. خب باید دنبال قرینه بگردی، اساس الحقیقه رو نمیشه جاری کنی. ثمره که داره مگر میشه منشأ یک ظهور مختلف باشه از عقل و از قرینه خاصه که عزودی میگه، انصراف که ادهی میگن، بعد ثمره عملی نداشته باشه؟ بعد لااقل همین بحثی که اینجا مثال میزنه، خب اگر قرار باشه ظهورش در وجوب به وضع باشه، این گونه موارد میشه مجاز، استعمارش در استحباب میشه مجاز، قرینه میخواد. طبق نظر ایشون استعمارش در مجاز قرینه نمیخواد، چون استعمارش در نفع قرینه نمیخواد، مجاز نیست. استعمال در موضع علیه تعدد دال و مدلوله. طبق نظر کسانی میگن وضع برای وجوب شده مجاز بشه، دنبال قرینه بر مجاز باید بگرد.
این شبیه جوری جواب بگیم که اگر منشأ عقل باشه، این مثال جوری باشه که فهمده حکیم فقها مثلا از جایی دیگه اومده فهمده که لا بحث به عدم اکرام العلماء، اینجا قرینه داریم برای عدم اکرام علماء که عام هستش، در حالی که شما اینجا میبینید که شما بر خاص رو ببینید در خاص وجود بسارید. اگر خب شما بایدتون بگید که اگر نزد باشه جایی که قرینه بر رفت نزد بیاد دیگه شما
و در این مثال اصلا بحث مطرح نمیشه. اگر علما باشه و الفقها عام خاص مطلق، لا بحث به ترک اکرام العلماء عام اکثر الفقها خاصه، این اثبات وجوب میکنه در فقها، چه بشر وضع بدونیم، چه انصراف بدونیم، چه عقل بدونیم، تخصیص میزنه لا تقرم. تنبیهان: الاول ظهور الجمله الخبریه الداله على تلقی الوجوب. گاهی اوقات متکلم غرض خودش رو، انگیزه خودش رو که بحث طلبه، از طریق ماده امر، از طریق صيغه امر میرسونه، گوی قد از طریق جمله خبریه. ماده امر وضع شده بود برای طلب، صیغه امر برای طلب وضع نشده، برای نسبت وضع شده. طلب جز دوائی، بالاخره مخرج طلب بود هیئت امری. گاه اوقات طلب رو از طریق هیئت جمله خبریه می فهمونی. یخ به زید میگی نان بخر، یخ بهش میگی تو نان میخری، برای من نان میخری خبر از استقباله. یا زیاد بریم در روایات، شخص میاد سوال میکنه از امام راجع به مسئله در نماز، امام در جواب میفرماید تعید و صلات هم تعید و فعل مضارع جمله خبریه. خب اینم احراز مطلوبیت اعاده بر همون وزانی که در هیئت امری صیغه امری بحث کردیم، هیئت دال بر وجوب بود، هیئت هم هیئت جمله خبریه هم دال بر وجوبه. به همون بیان دیگه اساساً اینا سعا سقریات یک کبران، کبرا اینه که کل ما احرزه طلب المولا، طلب الشارع، یحکم العقل به لزوم طاعت، به لابدیت طاعت، به منع من ترک. خب حالا یه وقت در قالب ماده امر، یه وقت در قالب هیئت امر، یه وقت در قالب هیئت جمله خبریه است که طلب احراز میشه. اگر فرموده کتب علیکم الصیام یا فرمود لله علی الناس حج البیت، اینا جمله خبریه است، اما همه میفهمونه مطلوبیت صیام را، مطلوبیت حج را در ظرف استاعت دیگه عقل خودش حاکم به لزوم طاعت. پس به همون معیار که در صیغه امر ظهور در وجود بود که منشأ و ظهور عقل بود، به همون معیار منشأ و ظهور در جمله خبریه به داعی طلب، یا جمله خبریه به داعی حکایت قرینه داشته باشیم که به داعی طلب. اینو باید توجه بکنید، فرقی که بین صیغه امر، هیئت امری و هیئت جمله خبری وجود داره اینه. هیئت امری بخواد غرضش غیر طلب باشه قرینه میخواد، جمله خبریه بخواد غرضش طلب باشه قرینه بخواد. عدم القرینه بر غیر طلب قرینه بود بر طلب در هیئت امری در افعال، اما در جمله خبریه هدف متکلم طلب باشه قرینه میخواد، ولی جمله خبریه هدف اولیه از به کار بردن او حکایته، حکایت از گذشته یا حال یا آینده، طلب در قالب جمله خبریه قرینه میخواد. دیگه باید فرض بحث رو جای گرفت که این قرینه هست، قرینه داشته باشیم جمله خبریه به داعی طلب، مثل کتب علیکم الصیام، مثل لله علی الناس حج البیت، مثل توئیدو در جواب سوال که میگه شک یک و دو کردم مثلا، اومد توئیدو سلام. قهرن میشه طلب محرز، وقتی طلب شد محرز، موضوع حکم عقل تحقق یافته، عقل لابدیت طاعت انشاء میکنه. از آخر فرموده لابدیت طاعتی که عقل در مورد طلب محرز بالجملت الاسمیه انشا میشه، لابدیت طاعت مؤکدی است. جهتش اینه که طلب محرز به وسیله جمله خبریه طلب مؤکدی است، حتی طلب تأکید بیشتر داشته باشه، وجوب طاعتی که عقل پاش میگذاره تأکید بیشتری داره. طلبی که احراز بشه در قالب جمله اسمیه، جمله خبریه، چه اسمیه چه فعلیه، خبریه، به مراتب قوی تر از طلبیست که در قالب جمله امریه است. جهتش روشنه، جمله خبریه اصلش برای حکایته. اگر به انگیزه طلب به کار بره، گویا میخواد اون چرا که هنوز محقق نشده طلب تحقق او رو داره متکلم، گویا میخواد محقق شده ببینه ازش خبر بده. یعنی اونقدر اشتیاقش نسبت به او شدیده که محقق شده دیدش داره خبر میده ازش. سر عدول از انشاب خبر همین بود. تو بلاغت خوندید یکی از مقتضیات وضع الخبر موضع الانشاء، تو بلاغت خوندید یکی از مقتضیات وضع الخبر موضع الانشاء این بود که ما لم یتحقق رو در قالب محقق متجلیش کنی. اونقدر اشتیاقتو نسبت به اون نشون بدی که گویا محقق شده. پس طلبی که به وسیله جمله خبریه احیانا احراز میشه به مراتب قوی تر از طلبی است که به وسیله امر احراز میشه. ماده امر طلب به وسیله هیئت امر، ماده امر وضع شده برای طلب، هیئت امری غرضش طلب بود، هیئت خبری به داعی طلب به کار بره. گفتیم در طول استعمال هیئت خبری به داعی حکایت عکس بود، هیئت خبری با هیئت امری. اول الاغراض در هیئت امری طلب بود، بعد سایر اغراض در هیئت خبری. اول الاغراض حکایت نه طلب. بخواد طلب به کار مد نظر باشه، نکته‌ای میخواد که نکتهش همون آکدیت طلبه. این تنبیه اوله. ظهور الجمله الخبریه الداله علی طلب، ظهورش در وجوب. البته جمله خبریه داله بر طلب بالقرینه، قرینه ای بیاد مشخص کنه غرض متکلم از جمله خبریه طلب بود. اعلم ان الجمله الخبریه فی مقام انشاء طلب، جمله خبریه در مقام انشاء طلب نه در مقام حکایت. شأنها شأن صيغه افعل، جایگاهش جایگاه صيغه افعل است در ظهور اون جمله خبریه در وجود. کما اشرنا الیه سابقا به قولنا صيغه افعل و ما شابهها، اون ما شابهها هم جمله خبریه است. جمله خبریه مثل قول یقتصلو یا توضعو یا سلی، اینا بعد از سوالات یک شخص از امام میپرسه، مثلا رطوبتی دید آیا قصد برو لازمه یا نه، فهمد یقتصلو یا توضعو بعد از سوال از چیزی که اقتضای مثل این جوابها رو داشته باشد. و سر رو فی ذالک، سر در این وحدت شأن، گفت شأنها شأن و صيغه افعل، سرش این است که مناط در همگی یکیست. مناط معیار، معیار ظهور صيغه امر در وجوب چی بود؟ عقل. عقل منتظر اینه که طلبی از شارع واصل بشه، پوری پاش ممنوعیت ترک میگذاره. حالا فرق میکنه دیگه، این طلب به وسیله هیئت امر واصل بشه یا وسیله هیئت خبر. فانه اذا ثبت البعث من المولا، فانه بیان این منات، منات این بود اذا ثبت اذا تحقق بعث طلب از مولا به ای مظهر امکان و به ای لفظ امکان، چه جمله خبریه چه انشائیه، فلا بد ان یتبعه حکم العقل، موضوع حکم عقل محققه، باید به دنبالش بیاد حکم عقل به لزوم انبعاث. تا وقتی لم یعزن مولا به ترکش، اگر قرینه از ناحیه خود مولا بر ترک هست اونجا بشد استعمال.
نه بل ربما یقال ان دلالت الجمله الخبریه علی الوجوب آکد. سرش رو عرض کردیم اینه که جمله خبریه و صیغه امر بر عکس هم اند. صیغه امر داعی اولیه درش طلب بود، جمله خبریه داعی اولیه درش حکایت هم. بخواد به داعی طلب به کار بره قرینه میخواد، و اگر بخواد خلاف طبیعتش به کار بره باید نکته‌ای وجود داشته باشد. اون نکته اینه که میخواد متکلم اون مطلوب خود را محقق شده جلوه بده، زبست خبری بیانش میکنه. لان نها برای که جمله خبریه در حقیقت اخبارون ان تحقق فعل، خبر دادن از تحقق فعل است، البته به ادعای این که وقوع امتثال از مکلف مفروغ ان هست، یعنی دارم میبینم که تو وضو میگیری یا توضع و تتوضع. لذا میگفتن یک از مقتضیات وضع الانشاء، وضع الخبر موضع الانشاء، اینه که بخوای مضمون خبر رو، مضمون مطلوب رو محقق شده جلوه بدی. افسانه ظهور الامر بعد الحذر او توهمه. ببینید مکرر گفتیم در بحث اصول لفظیه جاهای دیگه که اصالت و ظهور یک اصل عقلایی است نه یک اصل تعبدی، یعنی باید هر کجا میخواد اعمال بشه واقعا در اون مورد بنا العقلا علی اخذ به ظهور باشه. نظر میکردیم اگر شک کنیم در قرینیت موجود، جای اخذ به اصالت و ظهور نیست. اصالت و ظهور که جامع بین اصول لفظیه بود، موردش جایی بود که شک کنیم در وجود قرینه ای، چه قرینه بر مجاز، چه مخصص، چه مقید. شک در وجود قرینه بر مجاز، شک در وجود مخصص، شک در وجود مقید، اونجا عمل میکردیم به ظهور. اگر شک در قرینیت موجود بود این اجمال بود، اجمال دیگه ظهوری در کار نبود. این مطلب فرق نمی کنه منشأ و ظهور چی میخواد باشه، دقت کنید چه منشأ و ظهور وضع باشه، شک در قرینیت موجود اجمال میاره. چه منشأ و ظهور عقل باشه، شک در قرینیت موجود اجمال میاره. اون چی در تنبیه دوم مخواد مطرح کنه اینه، میگه ما گفتیم صیغه امر ظهور در وجوب دارد، منشأ و ظهور رو هم گفتیم عقل. البته تنبیه دوم فرق نمی کنه منشأ ظهور رو چی بدونیم، عقل بدونیم اونجور نظر ایشون بود، یا وضع بدونیم، یا انصراف بدونیم. بالاخره امر که ظهور در وجود داشت به ای منشأ کان، گاه اوقات ظهورش در وجود از بین میره نسبت به افاده وجوب، افاده استحباب، افاده اباحه، میشه مجمل، نمیدونیم کدوم رو مخاطب بیان کنه. یکی از موارد این چنینی شدنش مواردی است که امر بعد از حذر باشه، حذر بازا من، یا بعد از توهم الحذر باشه. ببینید مثال عرفیش که هم معمولا ذکر میکنن تو اصول، میگن اگر طبیب تو حالا به تو گفته بود که ترشی نخوری و از سبت حالا من میکرد از خوردن ترشی. این بار که رفتی پیش او گفت ترشی بخور، این امر ترشی بخور ظهور در وجوب داره. امر بعد الحضره، تو حالا منع بود حالا امر اومد، آیا از این وجوب برداشت کنی؟ آیا استحباب برداشت کنی؟ اباحه برداشت کنی؟ میفهمد حق اینه که هیچ کدوم از اینا نیست. این امر تنها کاری که ازش میاد رفع المنع سابقه، من افتحالا بود دیگه نیست، البته اینش مشخص و متیقنه، اما استحباب اومده نمیدونی. آیا اباحه اومده نمیدونی، آیا وجوب اومده نمیدونی. در همه اینا رفع المنع هست، منع دیگه نیست. مباح اگر باشه دیگه منع نیست، مستحب باشه منع نیست، وجوب باشه منع نیست. وقوع الامر بعد الحظر حق اینه که فقط ظهورش در سرحد رفع الحظره، دیگه ظهوری در وجوب یا استحباب یا اباحه نخواهد داشت. جهتش همینه که کون الامر بعد الحظر مما یسلحو للقرینیت، اینجا موردی است که شک در وجود قرینه نیست، شک در قرینیت موجوده، از ظهور نیست، اجماله. امر بعد در حظر چرا ظهور در وجود نداره با اینکه همه ظهور در وجود داشت؟ حالا چه منشأ ظهور عقل بدونیم، چه وضع بدونیم، چه انصراف بدونیم، بالاخره ظهور در وجود بود. چرا بعد از حذف ظهور در وجود نیست؟ چون شک در قرینیت موجوده. کون الامر بعد از حذف موجودان از نظر عرفی میتونه این فقط برای رفع المنع باشه. اصالت ظهور که تعبدی نبود که بگیم امر ظهور در وجود داشت، ما اونجا به تعبد باید بگیم ظهور در وجود داره، یک بنای عقلایی است. و در این مورد همچین ظهور از در عقلا نیست. امر بعد الحظر باشه یا بعد از توهم حظر، گاه اوقات امر بعد الحظر نیست، بعد از امر بعد از حظر توهمی. مثالی که میزنن برای این دومیش این مثال، فن که ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، این آیه امر میکنه به نکاح از دو به بالا. فن که ما تاب لکم من النساء مثنا ثلاث رباع، دو تا سه تا چهار تا، فن که هو، آیه این داله بر وجوب دو زن داشتنه، داله بر استحباب دو زن داشتنه، تعدد زوجات. واقعش اینه که از این آیه نه استحباب تعدد زوجات رو میشه برداشت کرد، وجوب که مسلمه نیست، استحبابش هم حتی نمیشه برداشت کرد، چون این آیه در مورد رفع حظر موهومه. شکی نیست که یک مرد یک زن نمیتونه دو تا شوهر داشته باشه. توهم این میره که آیا یک مرد هم نمیتونه دو تا زن داشته باشه؟ برای دفع این توهم از مثنا شروع میکنه. این مثل فرمودم اگر از مثنا شروع کرده برای رفع توهم منع تعدد زوجاته، اونجوری که تعدد زوجین در یک مرأه ممنوعه، تعدد زوجتین هم در یک رجل ممنوع باشه، برای رفع این توهم. لذا فنکهور فهمت حتی استحباب هم فرمان استفاده نمیشه ازش، فقط رفع منع متوهم.
مفهوم اباحه با منع
خوشی؟
با اون مرد
عدم
مرد مرد هر
بعدا میگیم اینو اباحه دو رقم داریم. این رفع الحظر بهش میگن جواز بالمعنی الاعم، جواز بالمعنی الاعم. حالا قبل اگر الان جواب حساب بشه برای شما، اگر میگیم امر ظهور داره در رفع الحظر، یعنی جواز بالمعنی الاعم رو افاده میکنه. نمیدونیم آیا واجب مستحب مباحه، مباهنه متصاوت طرفین. جواز بالمعنی را هست بهش میگن، بله میگیم جامع بین احکام اربعه، حتی با کراهت سازگاره. رفع الحظر حتی با کراهت هم سازگاره. میگیم جامع بین این احکام اربعه رو باید گرفت نسبت به هر یک، حتی نسبت به وجوب که معنای ظاهر این صیغه بود، دیگر الان ظهور نیست. از ثانی ظهور الامر بعد الحظر او توهم الحظر او بعد توهم الحظر، حظر موهوم من قد یقع انشاء الامر بعد تقدم الحظر ای المن او عند توهم الحظر، حظر در کار نبوده، خیال میکردیم. کما لو منع طبیبم طبیبو المریضه ان شرب الماء مدتی، گفت آب نخور. امروز که رفتی پیش او میگه اشرب الماء، یا نه سابقا منع نکرده بود، او میدونه تو ذهن تو یک همچین چیزی میگذره که آب برای ضرر داره نخوری، میگه اشرب الماء. او قال ذلك، یعنی این کلام اشرب الماء را، عندما يتوهم المريض، این که او ممنوع است از شرب ماء و محذور است، ممنوع منع شده بر او شرب الماء. فقط اختلف الاصوليون در مثل این امر، آیا این ظهور در وجوب دارد؟ اونجوری که هر امر ظهور در وجوب داره، این هم همونجور، یا ظهور در اباحه دارد، یا ترخیص فقط. این ترخیص همون رفع الحظر تجویز، تا حالا منع بود حالا تجویزه. تجویز دیگه با هر یک از احکام اربعه سازگاره، غیر از فرمت با چهارتای دیگه سازگاره. ای رفع المن فقط من دون تعرض به ثبوت حکم آخر من اباحته او غیره، تعرض اثبات نمی کنه چیز دیگر رو. اینم یک قول، یک قول دیگه اینه، یک قول دیگه اینه، میگه امر بعد الحظر ظهور داره در آن چه که قبل الحظر او بود. قبل از این که مریض بشی طبیب به تو بگه ترشی نخور، خوردن ترشی مباح بود، مریض شدی من اگر حالا رفتی میگه ترشی بخور، این ظهور در اباحه داره که قبل از منع بود. یه قول او یرجع و رجوع می شود الی ما کان علیه سابقا قبل المنع، رجوع می شود به اون چه که کان اون عمل برو، این حکمی که قبل از منع داشت، قبل المنع. خب اختلف و علا اقوال، ایشون می فهمد اصح الاقوال قول ثالث است که فقط دال بر رفع من ایست که تا حالا بوده، یا رفع من ایست که خیالش میگردی، چیز دیگری اثبات نمیشه. و خب دلالت فعلا تلخیص فقط که از کردیم این سغرای شک در قرینیت موجوده. اگر شک در قرینیت موجود بود اجمال بیاره، یعنی اون چی تا حالا ظاهر بود درو بعد از این نخواهد بود. جمع محلا بلام ظهور در عموم داره، اگر در جای شک در مخصصیت موجود کنید دیگه ظهور در عموم نداره، البته ظهور در خاصم نداره. خاص از باب قدر متیقن میگیرن، نه ظهور در خاص باشه که در وقت آن بخواست بیاد. اینجا هم همینجور بحث کردیم، فرق نمی کنه منشأ رو، منشأ ظهور رو چی بدونیم، ولی وجه و فیزاده کشون. Oh, my God.
آره.